دوستان عزیز، در این قسمت توجه شما را جلب می‌کنم به قسمت دوم تفسیر آیات حج توسط آیت الله شهید دکتر بهشتی.
توشه هم بردارید که بهترین توشه تقوا است. و از من پروا داشته باشید ای صاحبان خرد. عیبی هم ندارد که از بخشایش خدایتون چیزی به طلبید و در پی بخشایش خدا باشید در سفر حج. و اما در مراسم حج موقعی که از عرفات سرازیر می شوید در کنار مشعر الحرام به یاد خدا باشید، خدا را یاد کنید همونطور که خدا شما را هدایت کرد با اینکه قبلا از گمراهان بودید. علاوه شما از همون جایی که توده مردم به سوی منا سرازیر می شوند سرازیر شوید و از خدا طلب مغفرت کنید برای این احساس امتیاز طبقاتی و عملی که در این راه انجام میدید که خدا آموزشگر و مهربان است. پس از اون که مناسک حج را به پایان رساندید به یاد خدا باشید، همونطور که از پدرانتون یاد میکنید یا حتی بالاتر. برخی از مردم اونهایی هستند که میگن خدایا به ما حج کنند در دنیا حج بده، ما بهرمون را در دنیا میخواییم از تو. اینها در آخرت بهره قابل ملاحظه‌ای ندارند. اما گروهی دیگر دعایشون اینه خدایا به ما در دنیا زندگی نیک و در آخرت زندگی نیک بده و ما را از شکنجه آتش نجات داد. اینها بهره ارزنده‌ای از اون که خود برای خود به دست آورده اند خواهند داشت و خدا تون حساب است. بعد پس از اون که این مراسم انجام گرفت در روز عید قربان، باز خدا را یاد کنید در ایام معین. هر کس در دو روز کار را انجام دهد و عجله ای داشته باشد عیبی ندارد و هر کس یک روز اضافه کند بیشتر اون هم عیبی ندارد برای اون کس که در راه تقوا باشد و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که به سوی او محشور می شوید. حج در درجه اول عبارت است از زنده کردن یک یادبود پرارزش به منظور حفظ محور و به اصطلاح اروپایی در این مورد حفظ تنظیم حفظ عرض. محور اسلام چیه؟ توحید و یکتا پرستی. شعار اسلام چی؟ لا اله الا الله. حسه رسالت پیغمبر اسلام چه بود؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. عجیب، مگر توحید و یکتا پرستی همچین نقشی داره؟ بله بله، یک تا پرستی جامع دیگه کمبودی برای زندگی بشر باقی نمیذاره. کمبودها عموما ناشی از این است که یک تا پرستی ها یک تا پرستی نیست. درکی که مردم از خدایی که میپرستند دارن غالبا کم و کاست داره، اگه نگم در بسیاری موارد حتی انحراف داره. بعضی از انحراف ها تو خود این آیه هست. چه جور خدا رو میپرستیم؟ این مسئله نخستین و مسئله آخرین است برای هر انسانی که بخواد با خدا و نام خدا و یاد خدا زندگی کند. جالب این است دوستان، پایان برای من که تاله نداشتیم. انسان دائما باید خدا پرستیش رو منقح کنه. چطور؟ این چه درس مشکلی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، نه ده بار. بله درس مشکلی. یک نمونه اینجا، دو نمونه را از همین آیات نقل میکنم. ببینید چطور درس مشکلی. عرب مسلمان یمنی بود پرستیش هم دسته شنا بهش گفتن خدا یک سر پرست در برابر گفت چند و خم نشد گفت چرد فقط بگو الله، بازم گفت چشم. فقط بگو یا الله، بازم گفت چشم. تمام شد مطلب؟ نه. این عرب از یمن حرکت میکنه به عزم حج، بدون حساب این که در این سفر طولانی از یمن تا مکه و برگشتن آذوقه هم میخواد، وسیله سفری هم میخواد، زادی میخواد، توشه میخواد، چیزی میخواد. میگه نه آقا، خوب دقت کنید، میگه نه آقا، مگه نیست در اسلام من مهمون خدا هستم؟ چون در این سفر من مهمون خدا هستم دیگه زاد خوشه بردارم که چی؟ این خلاف اعتقاد به کرم خدا که در این سفر توشه بردار به امید خدا حرکت میکنه. خب این عرب یک تا پرستیش در این گوشه کم و کاس داره. یکی سباید بین آقا بگه برادر مسلمان یمنی، مگر تو خونت مهمون خدا نبودی که فقط تو این سفر مهمون خدایی؟ تو چی جور خدا میشناسی؟ خدایی که مهمونیش مخصوص موسم حج چه؟ تو فقط در موسم حج از بخشایش او برخورداری؟ فقط در این سفر مهمون او هستی؟ عظیم زمین صفحه عام اوست. چی گفته است که فقط تو در این چهار روز مسافرت مهمون خدا هستی؟ این چیه؟ کم و کاستی در فهمی که این برادر مسلمان از خدا داره. اثرش کجا؟ در عمل او. این انحراف فکری، انحراف در محور کجا اثر میذاره؟ در گردش چرخ ها. از خونش بیرون میاد بدون توشه، در خلاف قانون اسلام، در خلاف رضای خدا، و خیال میکند که این مقتضای ایمان به خدا. عجیب. درست زدن اون فهمی که او از خدا داره به اون میگه توشه بر ندار، اگه برداری خلاف اعتقاد به خدا. اون خدایی که اسلام بخواد محور قرار بده میگه توشه بردار، اگر بر نداری خلاف رضا و خواست خدا. حالا خواهش میکنم با این عینک دقت کنید در زندگی های همه بود، ببینید چقدر جای سوال برای ما لازم، جای سوال به وجود میاد. کارایی که انجام میدین به اسم رضای خدا، نه به اسم، واقعا قلبن هستن با این فکر، به فکر رضای خدا، در طلب مرضات الله، قبلش انحرافی، چقدر قابل لاعقل آزمایش مجدد و سؤال مجدد و منحک زدنه. این که عرض کنم تا پایان عمر با این نمونه ها اگر انسان در زندگی شخص خودش دقت بکنه و بعدم بره در زندگی دیگران و بره حتی در زندگی علماء بزرگ، عرفای بزرگ، ببینم عارفی سالها در معرفت خدا کوشش کرده ولی معرفتش هم بالا رفته، بهتر شده، خیلی هم بهتر از حق معمولی، اما تمام شده؟ نه. چجور تمام نشدنی؟ تمام نشدنی که حتی در میدان عمل اثر داره. میدان عمل. یک نمونه دیگر آخرین در آیه گفتم اشاره کنم، در اینجا اشاره میکنه و تزد و دو و تزد و دو توشه برداری، و بعدا از این توشه برداری قرآن هنر بیانش همینه که تا میاد به یه مسئله معمولی اشاره میکنه یه نقشه‌گیری عالی تری در کنار اون میکنه. توشه بردارید که حتی سفر آخرت هم توشه میخواد. فإن خیر الزاد تقوا، تقوا توشه اون سفر، همه سفر توشه میخواد، هر سفری متناسب با خودش. یک نکته دیگر باز در این آیات هستش که این نکته باز مربوط هست به یک نوع تصویر غلطی از خداشناسی. گروهی از اعراب اینها پس از اسلام وقتی به سفر حج می رفتن سعی می کردم که از هر کار درآمدزا خودداری کنم. می گفتن ما آمده ایم به سفر خدا، کسی که به سفر خدا میاد، سفر برای حج خانه خدا میاد، دیگه باید فکر تجارت و بازرگانی و کسب و کار رو یک سر از مغزش بیرون کنه. اتفاقی مثلا همین الان هم هست، همین الان هم هست و همین الان هم دیدم ادهی، من خودم دیدم ادهی از اهل علم، برخی از اهل علم را که اینا انتقاد می کردن از سفر برخی از حجاج، می گفتن معلومی سفر تجارت میره یا زیارت میره. پس از اسلام اعراب همین فکر می کردم. قبل از اسلام اصلا سفر حج، مراسم حج بیش از اون که یک مراسم زیارتی و دینی باشد، مراسمی بود اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، و لذا بزرگترین بازارهای فصلی در موسم حج به پا می شد. بازار عقاب و یکی دو بازار معروف دیگر در دو محل دیگر، و در این بازارها علاوه بر جنبه های اقتصادی، جنبه های اجتماعی، ادبی و هنری قابل ملاحظه هم وجود داشت، از جمله عرضه کردن بهترین اشعار، اشعار سال. این یک بازار سالانه بود. اتفاقا میدونید که الان هم همین در دنیا بازارهای سالانه هست. مسئله نمایشگاه های تجارتی سالانه بین المللی میدونید الان که از اصول اقتصاد این طرف دنیا، صاحبان صنایع مختلف در فصول مختلف سال در جاهای مختلف دنیا نمایشگاه درست می کنن. مثلا در آمریکا یک شهری از شهرهای بزرگ آلمان یک نمایشگاهی داره بسیار مفصل و بزرگ که معمولا تقریبا در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت اونجا یک نمایشگاه مفصلی هست از صنایع گوناگون و از کشورهای گوناگون دنیا در اونجا شرکت می کنن. یک بازار دیگه. هدف از این نمایشگاه چیه؟ بازاریابی برای محصولات صنعتی جدید. در زندگی عرب هم از این گونه بازارهای سالانه وجود داشت. چند بازار سالانه در چند نقطه مختلف. سه تا از این بازارها بازارهایی بود مربوط به موسم حج و بر محور مسافرت حج و مناطقی که حجاج در اونجا جمع میشدن. یکی از اونها اوقاف. پس از اسلام مسلمان گفت من متوجه به خدا در سفری که به خاطر توجه به خدا انجام میدم، دیگه باید فکر کسب و کار و پول رو از مغزم بیرون کنم. و فکر میکرد که کسب و کار در سفر حج حرامه و ارزش سفر حج را از بین میبرده. آیه آمد لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. هیچ عیبی ندارد که در سفر حج در پی بخشایش الهی هم باشید، بخشایش خدایتان. در روایات متعدد دارد که میگه آمدم پرسیدم گفتم من در سفر حج شتورهام رو کرایه میدم، خود به خود من که کرایه شتورمو کرایه میدم و کرایه میگیرم دارم کاسبی میکنم، بنابراین من که خود در این سفر محرم نشم، حجی به جان نیارم. لیس علیکم گناه ان تبتغوا فضلا من ربکم. عیبی نداره. این طرز تفکر که در سفر حج اگر بهره‌گیری های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بکنیم صفا و خلوص سفر حج از بین می رود،
این چه طرز فکری؟ این ناشی از کجا؟ این انحراف از کجا پیدا شده؟ از خداشناسی. این چه جور خدایی میشناسه؟ خدایی که اگر بخوام به یاد او باشم باید مشغول کسب و کار نباشم. فقط خدای اسلامی نیست. خدای اسلام خدایی که میگوید کسی که در طلب روزی برای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش میکوشد، این کارش کاری شبیه کار تلاشگران در راه خدا، مثل جهاد در راه خدا، اون هم جهاده. چرا؟ چرا؟ برای که اسلام میخواد ما مسلمان ها وضع مسیحیت امروز اروپای غربی و آمریکا رو پیدا نکنیم. این رو من مکرر هم از خود اونها شنیدم، من از مسافرینی که از ایران رفتن به عرض مطالعه، همین اواخر من توی کسی که رفته بود و برگشته بود عین این رو در یک گفتگوی شعوری و مشورتی مطرح میکرد، و اون این است که مسیحی روز یک شنبه بنده خدا که تو کلیسا، تو کلیسا که میره راستی هم تلاشیه به خدا پیدا میکنه، به یاد خدا هستش، روز یک شنبه و توی کلیسا. از کلیسا که میاد بیرون بهش میشه فردا که دوشنبه میگه که خدا بهش میرستن تا هفته دیگه. اونی که مرتب کلیسا میره هفته یه بار به یاد خدا. اسلام مسلمانه شوی نمون، اسلام اون وقت فردا که دوشنبه است توی کسبش، توی کارش، توی فکرش، توی عملش حساب همه چیز هست و حساب خدا. البته نه اتفاق دلهنه مسیح یا اینطور هستن، نه، شیوه کار کلیسا این طرز رو به وجود آورده. ولی من باید با صراحتتون بگم که همین حالا هم مسیحیان زیادی هستن که در تمام هفته به یاد خدا هستن در کارش، ولی شیوه کنونی کلیسا، چون شیوه سابق کلیسا اینجور نبود. کلیسا در سابق همچین نبود که فقط مسیح هفته یک بار یه شنبه بره کلیسا، صبح و ظهر و شب مسیح تو کلیسا پیداش میشد. شیوه کنونی اینطور شده. اگر ما بخوایم یاد خدا را مخصوص کلیسا بزنیم، خود به خود وقتی زندگیمون اجازه نمیده بیش از هفته یک بار به کلیسا بریم، بیش از هفته یک بارم به یاد خدا نیستیم. و اسلام خدای تو کلیسا نداره، اسلام خدای همه جا داره. بنابراین به بنده خدا میگوید اگر مشغول کسب و کارم هستی یاد خدا باش. و خیلی فرق است بین کسب و کار به نام خدا و به یاد خدا و کسب و کار بدون نام خدا و بدون یاد خدا. خیلی فرق است بین مطالعه علمی به یاد خدا و به نام خدا، مطالعه فیزیک میگم و شیمی ها به یاد خدا و به نام خدا، و مطالعه فیزیک و شیمی بدون یاد خدا و بدون نام خدا. اون کس که در لابراتوار کار علمیش با یاد خدا کار می کند و خدا همه جا براش حضور داره، خدمت علمیش را، آثار و فراورده های مطالعاتش را هیچ وقت در خدمت متجاوزان به حق قرار نباید بده. و الا معلوم کار لابراتواری به یاد خدا نیست. اون کس که اسلحه می سازه، خیلی فرق هست بین اسلحه سازی به یاد خدا و به نام خدا و اسلحه سازی بدون یاد خدا و بدون نام خدا. اون کسی که اسلحه می سازه به یاد خدا کاملا دقیق ببینه این اسلحه به دست کی میره، حلقوم کیه می فشاره، حلقوم طرفدار حقو یا حلقوم متجاوز به حقو. چطور میشه انسان خیلی آدم باید احمق و خیلی خیلی باید احمق باشه که وجودم به یاد خدا و به نام خدا دارم سلاحی میسازم که میدونم فردا پرستاران حق با او کشته میشوند؟ اینجا خیلی حماقت. و اسلام میخواد یاد خدا همه جا با ما باشد، همه جا، قیامن و قعودن و علی جنوبهم الذین یذکرون الله قیاما و قعودم و علی جنوبهم، در همه حالات ایستاده، نشسته، دراز کشیده. انسان که معمولا یک ایستادت بیشتر میکش دیگه، یا وایسره داره کار میکنه، یا نشسته، یا دراز کشیده، میخواد در همه حال به یاد خدا باشد. ملاحظه میکنید که این فعل که اگر در سفر حج ما در آمدی هم داشته باشی، به خلوص و اصالت سفر حج لطم میزند، این برای کسیست که پول در آوردنش هم آهنگ خدایی نداشته باشه. و الا اون کسی که پول در آوردنش هم آهنگ خدایی داره، به چه مونه خود پس دارن خدا داره؟ اگر که سرم تو این پول رو با کی در میاری؟ بگه برای این در میارم که میخوام خزینه های ضروری زندگی خانواده رو تامین کنم. به این یک وظیفه ایست که خدا بر عهده من گذاشته. و وقت در انصاف پول در آوردن واقعا منافات به یاد خدا داره دیگه؟ نه، من میخوام درآمد اضافی است، برای این درآمد اضافی رو میخوام اونجا که فرمان و انفقو فی سبیل الله، هم آیه جلوتر یا میخواد فرمان و انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التعلقه، میرسه میخواد آخه چیز داشته باشم که در راه خدا انفاق کنم، اینجا در میارم که اونجا انفاق کنم. این براد خدا منافات داره؟ چجور پول در آوردنی براد خدا منافات داره؟ اونی که صرفاً برای خودخواهی و ارضاء خواسته های شخصی من صرف نظر از حدود و موازینی که حق و حق پرستی برای این پول در آوردن مقرر کرده باشه، اون نوع پول در آوردن، بله، این روحی که دیگه با روح توجه به خدا منافات کنه. به عبارت دیگر، خدای در حاشیه زندگی و دین در حاشیه زندگی و معنویت مجزای از زندگی مادی در این آهنگ از خدا و دین و معنویت، البته انسان در سفر خدا به ما پول در بیاره دیگه نمیشه، اما خدای همه جا، دین در متن زندگی، معنویتی که چون روح است در تمام سلول های جسم حیات بشری، اینجور که یه دونه سلولی که از این روح خالی باشه وجود نداشته باشه، در اینجا دیگه کسب و کار در سفر حج هیچ گونه منافاتی نمیتونه داشته باشه اصلا با معنویت انسان، نمیتونه باشه. اینکه از دوستان که آدم سفر حج هست، ایشون همین پریروز سوال میکردن که من اگر در این سفر قدر سوغاتی بخوام بخرم، وقتی که در این راه مصرف میکنم چطوره؟ گفتم تا چی جور سوغاتی بخرید و با چه آهنگی؟ اگر فکر کنید که خب من سفری میام برمیگردم، یادبودهایی میبرم برای همسرم، برای پدرم، برای مادرم، برای خواهرم، برای بستگانم، برای دوستانم، بدون اینکه آهنگ های ضد همه چیزی سوغات خریدن های زمان ما رو داشته باشه، تا واقعا سوغات باشه، تحفه‌ای باشه از سفری، نه به رخ کشیدن این که چقدر آوردم و چقدر آوردی. اگر این آهنگ رو نداشته باشه، شما اون چند ساعت هم که اونجا میری با این روح دنبال پیدا کردن چیزهایی که هر سونهش یکی از بستگان دوستان تو رو خودتن به خوشحال میکنه، و این خوشحالی رو هم به حساب رضای خدا و به حساب این وظیفه اسلام که مسلمان اصلا یه آدم خشک زمخت نیست، مسلمان هم یه آدمیست مثل آدمهای تربیت شده و رشد یافته، عواطف داره، زندگی عاطفی داره، زندگی عاطفی هم توش از همین حرفا هست. مگر این نیست که در روایات ما چقدر تأکید شده است که وقتی به خانه دوست از خانه قومخش هست میرید، یه تونه سیب صحبتی اون، یه تونه صحبه کوچک، او رو خوشحال کن. این چیه؟ زندگی با محبت و تحاب و دوستی متقابل و برادری و تقویت زندگی عاطفی، این خاص به خدا. کسی که در این راه خودش میکنه، پس کارش موفقیت با طلب رضای خدا نداره، هیچ به خلوص سفر لطمه نمیزنه. پس تا چه جور صحبت کنه؟ ولی کسی که میخواد به حساب این رضای خدا سوغات بخره، دیگه اونجا که میره حواسش جمعه چی بخره، برای چی بخره، چه جور بخره، در چه حد بخره، همه اینا رو باید حساب کنه. لالا من برای رضای خدا و برای اینکه آیین خدا مقرر کرده است، برادری و دوستی و تخفه بردن از سفر و اینجور چیزها رو، من برای این میرم با پولی که با رضا قرض کرده هم سوغات میخرم. حالا من یک چیز که نمیگم، فقط یک چیز میگم، یا به مردم بدهی دارم و طلبکار من از من بدهی اش را، طلب اش را مطالبه می کند و من طلب او را به وقت نمی پردازم و با اون پول سوغاتی می خرم و بر می گرم. این می شده با کسی که با این روح سوغاتی بخواید دیگه نیست، دیگه اینجا نیست. یا نه، در حالی که در جامعه که در اون زندگی می کنم نیازمندانی وجود دارند و نیازهایی وجود دارد که یا بر اصل سوغاتی خریدم یا لااقل بر حد سوغاتی نمیشه. خوب دقت کنید، خدا یاد خدا که روحی باشد در تمام سلولهای زندگی، همه اینجاها به آدم فرمول میده، هدایت میکنه آدمو، این بر برو اون بر برو، این کارا بکن اون نکن، این جو بکن اون جو نکن، حق میده به آدم. و اسلام میخواهد ما چنین خدایی رو بپرستیم. بنابراین این طرز تفکر که حالا که ما به فضل الهی مسلمون شدیم، بت‌پرستی رو رها کردیم، اون حج آلوده رو کنار گذاشتیم، آمدیم به سوی حج پاک اسلام، بنابراین دیگه باید در سفر حجمون مواظب باشیم، هیچ به فکر کسب و کار نباشیم. این نتیجه گیری انحرافیه. از کجا؟ این انحراف در عمل از کجا به وجود آمده؟ از انحراف در محور، خداشناسی و یک تا پرستی صحیح خالص پاک با خداشناسی و یک تا پرستی ناقص یا خدایی نکرده آلوده. بنابراین چون یک تا پرستی به معنای کامل و وسیعش بر تمام شؤون زندگی مسلمان پرتو می افکند و اصلا خدا پرستی و خداشناسی صحیح است که میتواند هدایت کند کار فرد و امت اسلامی را، و ابراهیم خلیل سلام الله علیه به عنوان یکی از پیشتازان با عظمت یک تا پرستی با فرزند عزیزش اسماعیل در اون گوشه دور افتاده خانه ساده برای یک تا پرستی و کانون یک تا پرستان به وجود آوردن و مراسمی و مناسکی و عباداتی در خور یک تا پرستی انجام دادن، این خاطره بزرگ باید همواره زنده نگه داشته شود. در خدمت چی؟ در خدمت زنده نگه داشتن اصل محور، یعنی یک تا پرستی. این اساس حج. حالا که اساس حج اینه، ببینیم در مناسک مختلف حج چگونه این اصل رعایت شده که یک اعمال حج در خدمت این فکر محوری باشد. یک اونها کدوم طرف شروع کنم؟ اول از همون طرفی که هفته قبل به او اشاره کردم شروع می کنم. اگر خدا یکی، بنابراین جامعه خدا پرستان هم یکی، هیچ چیز نباید و نمی تواند جامعه خدا پرستان را دوتا کند مگر اینکه خدا دوتا بشه. و چون خدا یکی، پس جامعه خدا پرستان هم باید یکی باشه. یک عامل اجتماعی سالانه میتواند به تحقق بخشیدن این هدف کمکی شایسته کنم. جایی رو انتخاب کنید برای اجتماع سالانه خداپرستان. چه جایی بهتر از خانه ساده‌ای که عضو خداپرست زده به همین منظور بنیان گذاشتن، جایی که نقطه‌ای که مسافرت به اون نقطه میتواند به عنوان یک عامل نگهبان از وحدت جامعه خدا پرستان در خدمت هدف یکتا پرستی و خدا پرستی قرار گیرد. بنابراین به مسلمان میگوییم از هر دره عمیق، بچه عمیق که در خود قرآن آمد، از دور و نزدیک با یاد خدا و به نام خدا از خانه حرکت کن تا در روز معین در جای معین اجتماعی بزرگ و پاک پاک از آلایش های گوناگون از شما خدا پرستان تشکیل شود تا یه چیزهایی رو ببینید، با چشم ببینید. لیشهدوا منافع لهم، منافع مادی و دنیایی و منافع معنوی، اینا رو با چشم ببینید. به یک نکته اشاره کردم از این اجتماع، امشب به یکی دو نکته دیگه اشاره می کنم. نکته که اونشب اداره کردن این بود که اجتماع کنونی حج یکی از عوامل مؤثر در خونسا کردن نسبی، البته در خونسا کردن نسبی توطئه‌هایی است که برای تفرقه اندازی میان مسلمان ها قرن ها دیده شده و به طرق مختلف تحت عنوان مذهب برای فرهم زدن وحدت جامعه اسلامی کوشش ها بکارن. اگر اجتماع سالانه حج نبود، من اطمینان دارم، این اطمینانم بر حسب بررسی هایی که کردم، من اطمینان دارم که همین درصد ضعیف از همبستگی که امروز در میان مسلمان‌های گوناگون با مذاهب گوناگون وجود دارد، همین هم نبود دیگه، یا بسیار ضعیف تر. چرا؟ برای اینکه حج باید در خدمت نگهبانی وحدت امت اسلامی قرار گیرد. و چرا وحدت امت اسلامی؟ چون اگر خدا یکی امت خدا و خدا پرستان هم می کنند. هر چه ما میگیم بابا سیاست نظام اجتماعی اگر از ایمان معنوی برخوردار باشد چیز دیگری، اگر درونش از ایمان معنوی تهی باشد چیز دیگر. اینو با هم دو نوع نظامه. ما نمیگیم در دنیا امور زندگی بشر را با نظام بدون ایمان نمیشه اداره کرد، بنده هم چه ادعایی ندارم، ولی میگم نظام بدون ایمان با نظام اجتماعی که روح ایمان در او دمیده باشد، اینا اصلا دو نوع زندگی برای بشر میسازد. یکیش زندگی منظم اما با نظمی بیروح و با نظمی شکننده، دیگری زندگی منظم اما با نظمی روحدار، رعنا، قابل انعطاف. اینا دو نوع هست. اون یکی نظم ماشینی و این یکی نظم انسانی و انسان درست ماشینه، بلکه میگم انسان ماشینه. چه گفت انسان ماشینی؟ ماشین انسان از پیچیده ترین ماشین هایی که ما تا کنون در عالم خلقت سراغ داریم، پیچیده ترین کمپیوتر هایی که الان ساخته میشه همه و همش به اندازه یک بخشی از سلسله اعصاب انسان پیچیدگی نداره. به اندازه یک گوشه از مغز انسان، من حالا بلدم موقع خطای اندیشه نخه، همون تیکار که حتی گردش خون رو کنترل میکنه، به اندازه او پیچیدگی و ظرافت نداره. به اندازه یک تیکه از نایه کورتکس و قشاع مغز و نقشی که او ایفا میکنه در زندگی انسان پیچیدگی نداره. انسان ماشین خیلی پیچیده، ولی این ماشین علاوه بر ماشین ظریف بودن یه چیز دیگه هست، روح داره. یک ماشینی با حالت و امتیازی خاص روح دار، نظام میخواد، چون ماشین نظام میخواد، اما نظامی روح دار، نظمی که ایمان، چون روح در همه جایش دمیده باشد، اون نظم نظم انسانی و نظم ملهای ایمان محال نظم انسانی فقط میتونه به انسان در حد ماشینی بودنش سعادت حقوقش در وقت بگیره، به اندازه خرج کنه، از اندازه بکنه، به موقع مرخصی بره، به موقع گردش بکنه، به موقع غذا بخوره، به موقع شنا بکنه، به موقع بخوابه، به موقع ورزش بکنه، به موقع شادی بکنه، پاسویی بکنه، همش به موقع. نظمی دیگه، نظمی اما انسانی. در این سفر حج انسان لیشهدو بار یه نمونه کوچک از اجتماع روحدار رو میبینه. من هم اون سفر مشارک بودم، پرسیدم، هم بعد پرسیدم میزان تصادفات اتومبیل و اصلا تصادفات و اتفاقها در سفر حج با حجم مسافران این سفر و روزهای مسافران و فاصله‌ای که در روزهای کوتاه این مسافران طی می‌کنند از نظر نمونه‌های دنیایی اصلا قابل مقایسه نیست با اجتماعات دیگر دنیا. تو بگیم مثلا حالا این درصد از چین و جانه، تو قابل قیاس نیست چیز اون چیز دیگه. چرا؟ چون اینجا اون راننده که پشت ماشین نشسته، اون مسافر که ماشین نشسته، در این چند روز با روح و توجهی تمرین شده و تربیت یافته به خدا زندگی می کند. چند روز زندگی در سایه حکومت ایمان چیز روی خواهد نمیگم هیچ برخورد نیست، نمیگم هیچ استکاد نیست، نمیگم هیچ تصادف نیست، نمیگم هیچ تلفات نیست، ولی میگم مقایسه کنیم این تصادفات و استکاک ها و برخورد ها را در این واحد با تمام ابعاد گوناگونش با همه واحد هایی که در دنیا هست. ببینیم چقدر با هم فرق داره. فرق یه برابر و دو برابر و سه برابر اگر بود گفتیم خوب مهم نیست، نه فاصله خیلی بیشتر بود. فاصله میان نظم ماشینی و نظم روح داره. این فاصله در عرفات پیش از ظهر بود، سفی آمدن سوالاتی دینی داشتن سوال کنن تو اینا بخش مثل تفیل زرده های خارج دن که وقتی میمادن به ایران اتفاهم به سفر هشت پرده و دوبه بریم هشت بعد اینا وزیران آماده بیدن در روی هم به تفیل زرده بود. واقعش نه که اینا اول که آماده بودن فکر کردن به عنوان یک تنوع بریم هشت، ولی خودشون اعتراف کردن که با این که سفرهای گوناگون در زندگی رفتن هیچ سفری به اندازه این سفر ما سر تاثیر قرار نداره. این اعتراف عمومی شد. نشسته بودیم صحبت میکردیم سوال میکردم این درباره روح حج، فلسفه حج، سرش رو صحبت میکردم و اون صحبت کردن را یاد خدا میدونستم. و اگه اون موقع میگفتن ای بابا من یک روز آمدم، چهار روز آمدم، با خودم باشم، میخوام برم یا الله بیشتر بگم، اون یا الله گفتن اعترافی بود برای من. همون صحبت رو یاد خدا تلقی میکرد. بهشون گفتم، گفتم این جانشین چند دعایی که میخوام بخونم، ولی خود این دعا در من امیدوارم برای شما دعا باشه. برای شما خیلی صحبت میکردیم از این در از اون در نقش حج، نقش افتادنده نسبی حج رو در روح هر انسانی که حجی میکند و حجی میگذارد برای شما بیان میکردم. یکی از اونا گفتش فلانی از جمله تحصیلی که در به خود آمدن، به خود آمدن انسان داره، به خود اومده و میگه تمام این زرق و برق های مصنوعی چهار چوب های کشنده ایست که در جسم و جانش نهادن. اینجا اومده چهار سبایی از اینو آزاد شد. بنابراین یکی از آثار سفر حج بیناست که انسان اونجا زندگی اجتماعی را که ایمان در اون نفوذ کرده باشه میبیند. این وقت اون داره تمام میشه، وقت اونم نه تمام بود. خیلی خوب ایدیدم میشه باز انشاءالله فتیم باشه. من جلسه آینده خواهم گفت. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد.